ادامه توضیح و تفسیر کتاب نورانی نعم الملک پرشت شموت و تتصد احوتو مرحوب. رسیدیم به آیهی که در مورد موقعی که موشه ربن و آلاوشانان به دنیا میاد و اونا توی سبدی میذارن و میذارن توی رودخونه و از دور خواهر ایشون میریام نبیا ایستاده و اون را داره مشاهده میکنه که چی به سرش میاد. این آیه همون آیه است. ایتا بگمارا ربی نمیلخ میگن در تلمود سوتا صفحه 11 اونجا در این مورد در مورد این آیه گفته شده پاسوک از زن من علش خینا کل پاسوک از زن من علش خینا، یعنی همه این آیه حقیقتا داره در مورد شخینا نور جلال خدا صحبت میکنه. به ظاهر میگه که میریام ایستاده از دور داره اونا زیر نظر داره، ولی همه این آیه در مورد شخیناه. برای اینکه همه آیات این طوریه، همه داستانه ی تورا این طوریه که یه ظاهر داره یه باطن داره. تو تلمود میگه که درسته ظاهرش این بود که میریام وایساده، اینم درسته، کسی اونا نمیتونه انکار بکنه، ولی اشاره است که شخینا همچنین نور جلال خدا موشه را در نظر داشته. چجوری اینا میبینیم؟ برای اینکه وقتی که تو آیه میگه اخوتو و تتتب اخوتو شنمر امور لخخما اخوتی آت، که خدا در مورد خخما میگه که تو مثل خواهر منی، پس خخما یعنی دانش و خدا و جلال خدا که شخیناه با هم نزدیک و در ارتباطن. این یه قسمت آیه. اونجایی که میگه مراخوک دیختیو مراخوک ادونای نیرآ لی، از دور. یه آیه دیگه توی جای دیگه گفته شده که خدا از دور به من ظاهر شد. پس کلمه دور هم در مورد خدا استفاده شده. وقتی میگیم شخینا یا جلال خدا یا نور جلال خدا، همش خود خدای. پس هم کلمه خواهر هم کلمه دور همه در مورد خدا جای دیگه استفاده شده. پس اینجا هم وقتی که میگه خواهرش از دور ایستاده بود، منظور از خدای نور شخینای خدای نور جلال خدای. نیرئه لی ان پی ادواریم شکاتب نول ال. خب این گفته تلموده تا اینجا. پس آیه را گفتیم، ظاهرش را گفتیم، باطنش هم گفتیم. الان ببینیم که ربی الملک میخوان چی بگن در مورد این آیه و در مورد گفته عالمان ما. نیرئه لی ان پی ادواریم شکاتب نول ال، ربی الملک میگن به نظرم میاد که این را توضیح بدیم مطابق اون مطالبی که قبلن گفته شد. در صدیق تاریخ لیوت گم کن به مدرگاه زول اشبیار اسرائیل، که صدیق باید همچنین توی مرتبهی باشه که دقدقش این باشه که فیض را جاری بکنه برای امتش، فیض مادی، معنوی، زندگی، نجات، سلامتی، رزق و روزی، فرزندان، صلح و صفا، هر چیزی که هست. اینها هم باید جزی از دغدغه صدیق باشه، فقط سرش تو اون عالم معنا نباشه، سرش این پایین هم باشه، ببینه که امتش چی لازم دارن که پیش خدا وساطت بکنه و فیض را جاری بکنه. اول بطر مهم کل راعت و شیفلوت، و هر بدی را معنوی و مادی و هر سقوطی را که اگه حکمی شده در سیستم الهی اونا باطل بکنه. اگه حکم بدی هست، یعنی که همه حکمای خدا خوبه، خدا هیچ حکم بدی نداره، منظور اینه که ظاهرش بده، که صدیق اونا باطل بکنه که حتی ظاهرش هم رحمت و احسان آشکار بشه و سقوطی برای امت پیش نیاد. به هو خب این صدیق چی کار میکنه که اینطوری بکنه؟ به هو علیدش از صدیق مله و تو ادابارت مدرگوت خخما. صدیق هر موضوعی که پیش میاد که گفتیم احتیاجات امتشه، مثلا یکی مریض میشه، اون یکی بلا نسبت، اون یکی کسب و کارش یه ذره افت میکنه یا هر چیزی هست، هر موضوعی را، هر مطلبی را میبره تو معنویت، تو مراتب دانش خدا، یعنی میره تو عمق ریشه اون مسئله که پیش اومده. برای که هر چیزی که تو این دنیا پیش میاد برای هر کسی هر ثانیه‌ای با دانش خدا این پیش میاد، با درایت خدا این پیش میاد. انسان معمولی وقتی که مثلا میبینه روی این زمین یه چیزی پیش اومد، فقط اون چیزی که جلو چشمشه را میبینه، اگه خوب باشه میگه خوبه، اگه بد باشه فکر میکنه بده. ولی صدیق میره اینا ارتقا میده، میره تو ریشش. تو ریشش هم که دانش خدا باشه هیچ بدی نیست، هیچ بدی وجود نداره، تمومش نوره، تمومش رحمته، تمومش احسانه، تمومش درایته، عدالته. و شام نسه عین و کلاهایا. بعد دانش خدا یه مرتبه بالاتر از اون هست، خیلی از مراتب بالاتر هم هست، ولی مرتبه بالاتر از دانش خدا به اون میگن عین، یعنی هیچ. و اون اراده خداه که غیر قابل توصیفه و غیر قابل درکه و غیر قابل هضمه برای انسان، حتی برای موشه و ایام همنا موشه ربنو سرور همه انبیا با اون همه مراتب نبوت و علم و همه مراتب انسانی که کسب کرد، برای موشه هم غیر قابل درکه، برای ملائکه هم غیر قابل درکه. به همین خاطر بهش میگن عین. و خخما از اونجا اومده، دانش خدا هم، و خخما معین تیماتسه توی آیه میگه که خخما از همون اراده خدا ریشه میگیره. تو اراده خدا که دیگه کلن همه چیز رحمت و احسان و عشق و عدالت و بزرگواری و بخشش و اینها. بعد همه این چیزهایی که روی این زمین ممکنه بد و خشن و کم و خلیلا نعوذ بالله به ظاهر بی عدالتی و اینها جلوه بده، وقتی که یه صدیق میره تو ریشه مطالب، اونجا به پی میبره که همه چیز رحمت، همه چیز احسان، همه چیز حساب کتاب داره، عدالت و نهایت خوبی خداه. به زهو اخخما معین تیماتسه. بعد صدیق از زه نیکرا بشم دوخرا. بعد خب این صدیق که میره میبره همه چیزا اون بالا، بعد باعث میشه که با ایمانش و با دانشش و با مراتب تقرب به خداش و اون توکلی که به خدا داره، یعنی اون اعتمادی که به خدا داره، برای که یکیه که ممکنه به خدا بعضی موقع ها اعتمادش از دست بره، برای که میبینه خدای کارایی میکنه که با عقل این انسان جور در نمیاد، حساب دو تا چهار تا دیگه نیست، دو تا سه تا میشه، دو تا پنج تا میشه به نظر، به ظاهر. ولی این صدیق اعتماد داره به درایت خدا، به عدالت خدا، به درک خدا که دانش خداه، که خخماه، و میدونه که خخما دانش خدا هم منشأ میگیره از اراده خدا، که اراده خدا فقط یه اراده است: خوبی، 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 احسان، رحمت، بخشش، بزرگواری، عدالت. پس تو همه بدیایی که روی این زمین به ظاهر صدیق میبینه، میگه این مریضه. بعد وقتی که میره توی ریشه این مطلب، پیدا میکنه، میبینه که این چه نعمتی بوده برای این آدم که مثلا توی این موقعیت این مسئله پیش بیاد براش، از نظر معنوی یا گناهانش پاک میشه، یا خدا میخواد اجر زیادتری بهش بده، یا میخواد اون دنیاش را بیشتر آباد بکنه، یا این دنیا را یه تصمیم خوبی براش داره برای بعد که مثلا این مشکل پیش اومده. خلاصه تو هر چیزی مسائل مثبت را پیدا میکنه و خود این باعث میشه که اون مریضی، اون گرفتاری، اون کم و کسری در این دنیا آشکارا تبدیل بشه به احسان آشکار. اون مریض شفا پیدا بکنه، اون کسی که رزق و روزی نداره اوضاعش بهتر بشه، اون یکی نجات پیدا بکنه، اون یکی از اسارت نجات پیدا بکنه، یا هر چیز دیگه. این طوریه که صدیق میتونه فیض را جاری بکنه و دنباله همون گفته ربیع الملک بود که میتونه هر بدی و هر سقوطی را باطل بکنه روی این زمین. و صدیق از نیکرا بشم دخرا، همچین صدیقی که میتونه فیض جاری بکنه، فیض دهنده بشه، با این که هیچ فیضی از خودش نداره. صدیق از خودش هیچی نداره. صدیق نمیتونه کسی را نجات بده، نمیتونه کسی را شفا بده، نمیتونه کسی را باعث بشه که بچه دار بشه، یا هر چیز دیگه. هر چیزی که داره از خدا داره. اگر هم کسی تو ذهنش، حتی تو فکرش این خطور بکنه که صدیق از خودش اراده‌ای داره یا قدرتی داره، این کفره. این شریک برای خدا پیدا کردن خلیله، بت‌پرستیه. هر چی که داره از جانب خدا داره. صدیق میشه وسیله انتقال فیض خدا. همچین صدیقی حالت مذکر داره، نیکرا بشم دخرا. مذکر توی فلسفه ما، مؤنث و مذکر، فیض دهنده مذکر، فیض گیرنده مؤنث. که کد آباشه به که دوشا یشلا دخر و نکوا. توی هر چیزی که تو سیستمی که مقدسه، تو خصائل خدا این طوریه، در مورد انسان این طوریه، در مورد انوار این طوریه، که همه چیز شامل میشه از مذکر و مؤنث. و مذکر یعنی کسی که فیض میده، مؤنث کسیه که فیض را دریافت میکنه. و صدیق همش بیانی که را بشم زاخر، صدیقی که میتونه فیض را جاری بکنه و وسیله فیض خدا بشه، اون مذکر خونده میشه. اولا صدیق شعینو به مدرگا زولش بیان اکرا بشم نکوا. ولی صدیقی که تو این مرتبه نیست که بتونه فیض بده، صدیق هم هسا، اون بهش میگن نکوا، یعنی مؤنث. در ادامه ربی الملک میفرمایند که به زه شامر پرعو کل هبن هیلود. این است که فرعون میگه که هر فرزند ذکوری که به دنیا بیاد او را بندازید توی رودخانه. در ادامه مبحث قبل که ربی الملک گفتند که صدیقی که فیض را جاری میکنه در این دنیا، اون حالت مذکر داره برای اینکه فیض دهنده است، ولی صدیقی که در اون مرتبه نیست که بتونه فیض مادی و معنوی را برای این دنیا و همه امت جاری بکنه، اون حالت نکوا یا مؤنثه، فیض گیرنده است. بعد در این موضوع میگن که کی پرعو آمر لی یعوری، فرعون ادعای خدایی میکرد یا اینکه رودخانه نیل را خدای خودش خطاب میکرد. دینو شیعور هایالو للاهوت، این رودخانه مثل یک بت خودش قرار داده بود و خودش هم بت کرده بود. و کلیپا این کوخ بیادا لیوتا یونکت مکدوشا رک میتصد نوکواش لکدوشا. توی سیستم الهی که بارها گفتیم که همه چیز به دو جنبه کلی مثبت و منفی، خیر و شر آفریده شده، کلیپا که همون اهریمن شیطان نجاست تومعه که تو این سیستم الهی خلق شده برای آزمایش انسان، اونها هم باید برای ادامه موجودیتشون یه فیضی ببرن، محتاجن به فیض خدا. ولی این فیضی که به اونها انتقال داده میشه معمولا از طرف مؤنث اون طرف قدوسیته، نه از طرف مذکر. برای اینکه توی خصائل خدا هم این حالت مؤنث و مذکر هست. تو بارها گفتیم که 9 تا بالایی ها کل هم جمعیان 10 خصلت هن دیگه، اثارا سفیروت 9 تا خصلت بالا حالت فیض دهنده هن، مذکر هن. خصلت آخری پایینی اون حالت مؤنثه، فیض رو از همون 9 خصائل دریافت میکنه و حالت مؤنثه، فیض گیرنده است. اهریمن و همه دار و دسته اهریمنی و شیطان و اینها فیضشون رو از اون آخری کسب میکنن که حالت مؤنثه. رگ میتزد از نکواش لکدوشا، از جنبه همون مؤنث طرف قدوسیت، که اکلیپا نیکرا گم کن بشه نکوا، کل اهریمن و کل شیطان و همه دار و دسته این سمت از آفرینش همه جنبه فیضگیرنده. توم آ نجاست، یا کسی که راشا خلیلا باشه ریشوت یا شرارت، تعریفش یک چیزه، اونی که فیض دهنده نیست همش فیضگیرنده است. و حتی هم اگه به کسی فیض بده، یعنی به کسی کمک بکنه یا خیرش به کسی برسه، اگه برسه تمومش به خاطر اینه که برای منفعت خودشه، برای منیت خودشه، برای اینکه مثلا خودش احساس بزرگی بکنه. پس این فیض نیست، این فیض دهنده نیست، این حتی فیضی هم که میده برای گرفتنه. بارهای مثال زدیم، مثلا یکی به یکی احسان میکنه و نیت اصلیش اینه که میخواد که یه اسم و رسمی برای خودش جور بکنه، پس این فیض نمیده، داره فیض میگیره. یا به یکی کمک میکنه، میخواد اون آدم رو مدیون خودش بکنه یا زیر دست خودش بکنه. پس هرچی که در ظاهر فیض میده، باطنش به خاطر اون چیزیه که گیرش بیاد. و این تعریف تومعه، نجاست و اهریمن و ساتان و نفس حیوانی و همه این دار و دسته، این ذاتشون همینه. ولی کدوشا، طرف قدوسیت، فیض را به خاطر فیض دادن فیض میده، بدون اینکه منفعتی برای خودش بخواد یا در نظر داشته باشه یا منیت خودش مد نظرش باشه یا شهرتش یا اینکه بر دیگران کنترل پیدا بکنه. این فرق بین جهت مقدس و خیر با جهت شر و شرارت و اینها، فرق این دوتا کلیتش همینه. به همین خاطر همه شیطان و اهریمن و طمع و نجاست و شرارت و شریران و اینها، همه اینها فیض گیرنده هم، فیض دهنده نیستن. گفتن در عمل ممکنه فیض بدن، ولی اون فیض تمومش به خاطر اینه که آخرش میخوان دریافت بکنن. که کلیپا نیکرا گم کم بشه نوکوا، اینه که ربینی ملخ میگن که کلیپا که بارها گفتیم اشاره است به نجاست و طمع و شیطان و اینها، اونم مؤنث تو این مضمون یعنی فیض گیرنده است. اول میتصد دوخ را این نارشود کلال به کلال لینگوا و نینوک، به همین خاطره که کلیپا و توم و اینها از نو خصلت بالای خدا مستقیما به هیچ عنوان اجازه نداره فیض بگیره، برای اینکه جنسش جنس فیض دهنده نیست. اونا فیض دهنده هن، این فیض گیرنده است، فقط هم فقط میخواد فیض بگیره برای منیت و خودش. از کدوم خصلت خدا اینا فیض میگیرن؟ از خصلت آخری، برای اینکه اون خصلت آخری اونم فیض گیرنده هست، ولی از جنس خلیلا توم و نجاست نیست. برای اینکه خصلت آخری خدا فیضا میگیره و همه این که فیض میگیره برای اینکه میخواد فیض را انتقال بده به کل هستی. پس به خاطر اینکه یه وجه تشابه ضعیفی بین این دو هست، این یکی فیض گیرنده است اون یکی فیض گیرنده است، ارتباط اهریمن و طمع و نجاست فقط میتونه با اون خصلت آخری باشه، نه اینکه خلیلا خصلت خدا جنس اونا باشه. فقط گفتم یه وجه تشابه ضعیفی بین این دوتا هست. و یا پر او روزه لخریخ خلیلا لیوت یونک میتصد دخرا. فرعون یه آدم عالمی بوده، یه آدم همینطوری مثلا اونطوری که ما تصور میکنیم نبوده، خیلی علم داشته توی این مسائل سیستم الهی، میدونسته داره چی میگذره. بعد هی زور میزده، میخواسته به زور یه کاری بکنه که از قسمت فیض دهنده خدا که اون نه خصلت بالایی هست، از اونم فیض ببره مستقیما، نه از راه خصلت آخری خدا. و عمر کلا بین هیلوت، به همین خاطر گفت که هر فرزند مذکری که به دنیا میاد در این اوتصد دوخرا یا روتصه لیخفوت و لخنی خلیلا، میخواست قسمت مذکر را ضعیف بکنه و از این راه بتونه مستقیما از اون فیض بگیره. و همین خاطر تو این دنیا اون کاری که کرد یه سمبولی از این مسئله، که گفت هر فرزند مذکری را بندازی توی دریا. دریا یا رود نیل چیش بود؟ خداش بود. میخواست که قسمت مذکر را بیاره و زیر دست خدای خودش بکنه. و زهو ایهو را تشلیخوهو، او را بندازین در این رود. و کل هبت تخیون، ولی گفت همه مؤنث ها را زنده نگهدارید. بلکه یه سواله، خب آقا اگه میگی که مذکر را بندازن تو دریا، دیگه لازم نیست به ما بگی که مؤنث ها را زنده نگهدار. و گفتی فقط مذکر را بندازیم دیگه، خب این خود به خود مؤنث ها زنده میمونن. اینا تو پرانتز میگم، فکر کنم لوباوی چره بیزیخرون لیبراخ اینا میفرماین، میگن که فرعون براش این کافی نبود که مثلا فقط پسرها را بندازه تو دریا بعد دختره هم اینطوری زنده بمونن. گفت نه، میخوام دخترایی که زنده میمونن به طرز و فرهنگ مصری اونا را زنده نگهدارید، مصریشون بکنید، تو پوشششون، تو رفتارشون یا هر چیز دیگه. خب اینا تو پرانتز گفتم. اینجا ربی ملخ میگن که דהיינו צד הנקבות, משם הוא מקום חיותו. והרי אם כפרעון מידונס כפייזש, אז כג'אי, אז טרף מואנסה, תו אין סיסטם אלוהי. ועד הר כלי הם כתו אין דוני, המשה יסמבולי ברי מסועל המענבי. ועמי חוטר גוף כקסמת מואנס רו זנדי נגעדורית. יעני אונג'אי כחודרת היות מן, אז אונג'אי. خلاصه این موضوع همینی که ربینی ملخ برش تأکید دارن که سمت قدوسیت و کدوشا یا تعریف صدیقین یه چیزه، اونها فیض دهندن و هر فیضی هم که خدا به اونا میده با اینی که همه فیض رو از خدا دریافت میکنن، انسان از خودش هیچی نداره، صدیق بزرگترین صدیق هم از خودش هیچی نداره، بعد هر فیضی که میگیره اون فیضا میخواد هی انتقال بده، اگه خدا بهش عقل میده اونا انتقال میده به دیگران، اگه ثروت میده به دیگران کمک میکنه، هر چیزی که تو وجودش خدا بهش داده سعی میکنه که اون را انتقال بده به دیگران به عنوان فیضی که درش این نباشه که نقشه ای داشته باشه تو کلش که خب من فیض میدم بعد اونا هم به من یه چیزی بدن، اون موقع دوباره میشه فیض گیرنده، برای که هرچی هم که میده میخواد یه چیزی دریافت بکنه. بعد بجز اونم وسیله ای میشن که وساطت کنن پیش خدا که خدا فیض را جاری بکنه، فیض رحمت و احسان آشکارش را مادی و معنوی برای همه امتش. و نخزول این یاننو برمیگردیم به بحث خودم ربی الیمنخ میفرمه در صدیق شهو به مدرگال و تل کل راعوت و شیفلوت می اسرائیل و الیدش معله تدابار اد خخما و نسه عین. صدیقی که به یه مرتبهی رسیده که میتونه همه احکام به ظاهر بد و سقوط مادی و معنوی این قوم را باطل بکنه به عزت شم، هو الیدش معله تدوار اد خخما و نسه عین. ربی الملک توضیح دادن چجوری این کارا میکنه، همونطور که مفصلا توضیح دادیم در ابتدای این بحث که هر موضوعی میبره تا دانش خدا و تا اراده خدا و اونجا که همه نوره، همه رحمت آشکاره، همه احسان آشکاره، همه بخشش اونجاه، بزرگواری خدا منشأش اونجاه، بعد همه بدی ها به ظاهر بدی، برای که از جانب خدا هیچ بدی نیامده و نخواهد آمد تا ابدالآباد، اون چیزایی که به ظاهر چشم سر ما بد میاد، بعد صدیقین میرن و ریشش رو پیدا میکنن و ریشش میبینن که همش رحمت خدا بوده، خدا حساب کتاباش خیلی عمیقه، درایتش بی حد و حسابه و هر چیزی توش یه خیریتی هست و اون خیریت ها اونها میبینن و اون چیزی که این پایین به نظر بد میاد را باطل میکنن و تبدیلش میکنن به همون ریشهی که اون بالا رحمت و احسان آشکار خداه، اون رحمت و احسان آشکار خدا را هم جاری میکنن تو این دنیا. و ربی الملک گفتن کی میتونه همچین کاری ها بکنه؟ صدیقی که فیض دهنده است. و زهود امرینام بگمارا احوت لانو کتنا، این است که در تلمود در مورد آیه شیر شیریم که گفته شده اونجا که یه خواهری داریم خردسال، زو الام، این یه شهر الامه، شزاختال ایلمود ولو زاختال الامد، تو این شهره تورا یاد می گرفتن ولی یاد نمی دادن، یعنی مزکی شدن به آموزش تورا ولی مزکی نشدن به یاد دادن تورا، یعنی فیض گیرنده بودن ولی فیض دهنده نبودن. و اینو کنن که علومه تورا لیشما زخل دواریم هربه، ربی ملخ میگن که کسی که تورا را محزن لله میخونه، خود محزن لله یعنی فیض دادن. یعنی اگه هر کی یه کاری برای خدا میکنه، مخصوصا تورا یاد میگیره، اگه به خاطر رضایت و خوشحال کردن خدا، لذت دادن به خدا باشه، داره به خدا فیض میده. اگه تورا را یاد بگیره میخواد اسم و رسم پیدا بکنه، شهرت پیدا بکنه، دوباره میشه فیض گیرنده. هر نوع استفاده شخصی که از تورا میخواد بکنه که محضر لله نیست، دوباره این تورا میشه چی؟ فیضی که دریافت کرده. ولی تورا لیشما، کسی که تورا را یاد میگیره محضر لله، یعنی که به خدا لذت بده. یا مثلا قسمتی از تورا لیشما، بارها گفتیم از برشم تو بکادش، اینه که انسان به دیگران نشون بده که تورا چقدر زیبا و عمیقه. زیبایی و شکوه و حقیقت تورا را و عمقش را به دیگران نشون بده، این هم محزن الله. نه اینکه اینه که داره نشون به دیگران بده که خودش چقدر عمیقه، اون موقع دوباره میشه فیض گیرنده. بعد کسی که تورا را محزن الله یاد میگیره، زخل ادواریم هربه، مزکی میشه به خیلی مطالب. اینا تو فصول پدران بزرگان ما میگن، فصل ششم. بعد ربی الملخ میگن پیروش. یعنی چی مزکی میشه به خیلی مطالب؟ شزوخلی فول دواریم هربه، الان مزکی میشه که میتونه تو سیستم خدا خیلی کارا بکنه. چیکارا میتونه بکنه؟ لهتیر ولشبیه، میتونه خوبی و فیض خوبی و فیض برکت، چه مادی چه معنوی، جاری بکنه تو این هستی، این آدم. برای اینکه فیض دهنده است، تورایی که یاد میگیره حالتیه که داره فیض به خدا میده. بعد خدا هم این آدم رو وسیله‌ای میکنه برای فیض دادن به همه، برای اینکه کار کشته است در فیض دادن، امتحان پس داده است تو فیض دادن. تورایی که یاد میگیره همون به خاطر اینکه فیض بده. بعد خدا هم میگه ای این خیلی آدرس خوبیه، پس بذار فیض را در این کانال که این صدیق باشه جاری کنم، که اون فیض که برای خودش نگه نمیداره، این آدمیه که میخواد فیض بده، پس آدرس خوبیه که فیض بده و لبتل گزروت راوت اشفالوت، و بتونه باطل بکنه هر گزرای حکم بدی و نازلی را. به عزرت شم معلنو معلخ ملکل اسرائیل، به خود اینانه گشمی به روخانی. ولی به الام لو زختا للمه دینو لهتیب لاخرین. الام اون شهره این مزکی نشد که به دیگران یاد بده، فقط یاد گرفت، فیض را دریافت کرد. به همین خاطر میگه که به زو آخوت لانو کتنا، توی آیه میگه چی؟ یه خواهری داریم خردسال. بعد تو تلمود میگه این خواهر کیه؟ میگه الامه. شهایالی مدام به کتنوت، یعنی آموزش توراشون با یک حالت، همونطور که بگیم از نظر معنوی، در حالت بچگی و خردسالی بوده. بچه ها وقتی کوچیکن، بر خاطر اینکه از نظر عقلی رشد نکردن هنوز، هر چیزی را که ببینن برای خودشون میخوان و خیلی هم همیشه طالب همه چیزن، فیض گیرندن. مثلا از موقعی که به دنیا میان که دیگه فقط بعد بهشون فیض داد، از خودشون هیچ مواظبتی نمیتونن بکنن. بعد تو معنویت وقتی که انسان حتی 30 سالشه، 40 سالشه، 50 سالشه، فرق نمیکنه از نظر سنی و تاریخ تولدش، اگه از نظر معنوی هنوز رشد نکرده و همه چیز را برای خودش میخواد، همه فیض را برای خودش میخواد و حتی کارهایی که برای خدا میکنه همش خودش مد نظرشه، منفعت خودش در مد نظرشه، شهرتش یا پاداشش یا حتی مراتب معنویش، این از نظر معنوی بچه است، خردساله. کی بلوغ معنوی پیدا میکنه؟ موقعی که فیض را برای دیگران بخواد، یا برای خدا و برای دیگران. به همین خاطر تو که آیه که میگه یه خواهری داریم خردسال، از نظر سن نمیگه، داره در مورد اعلام صحبت میکنه که تورا را یاد میگرفتن ولی یاد نمیدادن. پس از نظر معنوی اینا بلوغ پیدا نکردن، فیض گیرندن بدون اینکه بخوام فیض را انتقال بدن. و شادعیم این لا، یعنی سینه ندارن که مثلا این خواهره توی آیه گفته شده که مثل مادر شیرده نمیتونن شیر بدن. شلا های تای خلا لشبی الاخرین، این چقدر زیبا ربی ملک میگه که این خود ادامه همین بحثه، شیر دادن یعنی فیض دادن. میگه اینا اون حالت فیض دهنده نبودن. و امر شلوم ملک حالا و شلوم، بعد تو ادامه شلوم ملک تو شیرشیری میگه من اصل اخوتنو چیکار کنیم با این خواهرمون که از نظر معنوی خردساله، هنوز نفهمیده که باید فیض دهنده بشه. میگه پیروش رب، یعنی ملک میگه منظور شلوم اینه که شنخنو تصریخیم لحصوت تخوتنو دعینو لیمودنو اچی علیر مدرگاد ما دعینو خخما. چه زیبا میگه که راه و چاه اینه که اگه بخوایم این خواهر خردسال بلوغ معنوی پیدا بکنه، باید یاد بگیره که بره به مرتبه ما، یعنی هیچ بودن، که خخمای که دانشه، دانش خدا و دانش تورا که هر دوتاش یکیه، برای که دانش تورا دانش خدایه، اونم کل تعریفش یه چیزه، مثل صدیق که گفتیم کل تعریفش چیزیه، یا کدوشا طرف قدوسیت که تعریفش یه چیزه و اون فیض دهنده است، تعریف دانش خدا و دانش تورا فنا بودنه، هیچ بودنه. یاد گرفتن اینه که انسان منیتش را محو بکنه. در مورد خدا هم همین طوریه. چرا خدا منشأ فیض و فیض دهنده است؟ برای اینکه دانشش نکته اصلیش همینه. نکته اصلیش چیه؟ یعنی که وقتی که موضوع فیض میاد خودت را در نظر نداشته باش. اصلا همین طوری باید آدم احساس ما یعنی هیچ بودن بکنه. ابراهام آوینو چرا هر چی که خدا بهش میداد میخواست به دیگران بده؟ خدا را شناخت، میخواست همه را خدا شناس بکنه. خدا بهش ثروت داد، به همه میخواست خوبی بکنه. هر چیزی که خدا بهش میداد، خدا پسر بهش داد، حاضر بود پسر را در راه خدا ذبح بکنه. برای اینکه ابراهام هم ایور مه، کلمه ابراهام از ترکیب دو حرفه، ایور یعنی عضوی از مه، از هیچ بودنه. کسی که همه چیز و همه دنیا رو برای خودش میخواد، هر چیزی که خدا بهش میده برای خودش میخواد، هر چی هم که به دیگران اگه بده آخرش همون چیزا رو یا میخواد برگردونن بهش، یا بهش ازش تشکر کنن، تعظیم بکنن، یا مدیونش باشن، یا زیر دستش باشن. اگه علمش رو به اونا انتقال میده، اگه ثروتش رو به اونا ازش کمک میکنه، میخواد همه زیر دستش باشن. اینی که این شهر، هر شهری بوده که تورا را یاد می گرفتن ولی تورا را یاد نمی دادن، به خاطر این که هنوز ما هیچ بودن را یاد نگرفتن. به همین خاطر میگه که ما نسل اخوتنو. ظاهر آیه داره میگه که چیکار کنیم با خواهرمون. باطن آیه اونطوری که ربیع الملک توضیح میدن، آیه داره فرمولش میده، میگه نه، این کاری که باید با این خواهرمون که هنوز بلوغ معنوی نکرده، یعنی به اون مرتبه نرسیده که یاد بگیره که باید فیض دهنده باشه، باید چیکارش کنیم؟ چیکارش کنیم؟ باید من اصل اخوتنو، باید یه کاری کنیم که بیاد تو مرتبه من که مرتبه دانشه. دانش حقیقی تورا، هر چی که آدم تورا را اگه محضن الله یاد بگیره، درست یاد بگیره، خدایی یاد بگیره، هر چی بیشتر تورا را یاد میگیره بیشتر هیچ میشه. ولی تورا میتونه سم مولک هم باشه که هر چی که بیشتر تورا را یاد بگیره بیشتر منیتش رشد بکنه. در ادامه ربی الیملخ میفرمایند که در توضیح این آیهی که تو شیر شیرین میگه احط لانو کتنا، که گفتیم اشاره است به اشخاصی که از نظر معنوی، بلوغ معنوی هنوز خردسال هستن و اون در چی نمایان میشه که از فیضی که بهشون داده شده اون فیض را به دیگران انتقال نمی کنند. فیض گیرنده هستن ولی فیض دهنده خیر، مثل الام که تورا را یاد می گرفتن که این دریافت فیضه ولی تورا را یاد نمی دادن. در ادامه شلوم ملخ میگه من از سلح و تنو، یعنی چکارش کنیم این خواهرمون که خورد سال از نظر معنوی که بلوغ پیدا بکنه؟ ربی الیملخ گفتن این سوال نیست، این توصیه است، که میگه که این اشخاصی که از نظر معنوی هنوز بلوغ پیدا نکردن و همونطور که گفتیم در این موضوع که فیض را به دیگران انتقال نمیدن، اگه خدا به اونا کمک کرده که یه چیزی را بفهمن ولی اونا برای خودشون نگه میدارن به دیگران یاد نمیدن، اینها باید چیکار کرد؟ با اینها باید برسن به مرتبه مه، یعنی هیچ بودن، تواضع. دهینو لیمودنو اچه یعلل مدرگت مه دهینو خخما، که باید این چیزی که یاد گرفتن که جای دیگه هم که میبینیم در مورد دانش از واژه خواهر استفاده شده، ربی الیملخ هم در آغاز این بحث به اون اشاره کردن، امر لخخما اخوتی ات، بگو به دانش که تو خواهر منی. و این آموزش تورا و دانش که اینها یاد گرفتن به همین خاطر میگه اخوت کتنا، خواهر کوچک، برای اینکه دانش که یاد گرفتن و به دیگران یاد نمیدن این هنوز بلوغی که باید داشته باشه نداره. خب چیکارش کنیم؟ میگه که لحظات تحتنو دعینو لیمودنو اچی علل مدرگت ما دعینو خخما، باید این تورایی که یاد گرفتیم که دانش خدایی که خواهر خونده میشه باید انقدر ارتقا پیدا بکنه که برسه به مرتبه من، مرتبه خود دانش خدا، که گفتیم که خود دانش خدا هم کل ذاتش هیچ بودنه. و همونطور که گفتیم در مورد انسان هرچی که دانشش از جنبه دانش الهی و دانش تورا ارتقا پیدا میکنه بیشتر میفهمه که اولا هیچی نمیفهمه و بیشتر میفهمه که چقدر خدا بزرگه و چقدر انسان هیچه در قبال خدا. و ذات دانش خدا هم همینطوره، از جنبه خدا هم خدا هر فیضی که داره میخواد به دیگران انتقال بده و اون از تواضع خداه، برای اینکه کسی که منیت و کبر در وجودش هست همه چیز را برای خودش میخواد، نمیخواد که بهرهی به دیگران برسونه. اگر به دیگران بهره برسونه اونم به خاطر اینه که همونطور که گفتیم که برای منفعت خودشه، برای منیت خودشه، برای اسم رسم خودشه. بعد پس هم از جنبه خدا هم از جنبه انسان دانش حقیقی، دانش تورا که دانش الهیه انسان را به تواضع میرسونه، به شخصی که هر چیزی که بهش داده بشه نمیخواد برای خودش فقط، اتفاقا میخواد وسیله‌ای باشه که اون فیض را به دیگران انتقال بده. بیام شی دوبر با پیروش کشان و صریخیم لدبر لیفول ایز داوار ی دوبر به هشبا به اوتا مدرگا. یعنی که وقتی که همونطوری که ربی نمیلخ توضیح دادن، صدیقیمی که به اون مرتبه رسیدن که فیض را انتقال میدن، وسیله انتقال فیض شدن و هر خوبی که خدا بهشون میکنه میخوان اونا انتقال بدن به دیگران، اونها به مرتبه رسیدن که هر خدای نکرده حکم سختی، هر گرفتاری، هر چیزی که برای هر کسی پیش بیاد میتونن ببرن توی ریشش، ریشه‌ای که گفتیم اول میرسه به دانش خدا. خب دانش خدا حکم کرده که این گرفتاری پیش بیاد، بعد از اون بالاتر به اراده خدا، اراده خدا بوده که اراده کرده که این مشکل پیش بیاد یا کم و کسر یا هر چیز دیگه هست، و اونجا گفتیم همه رحمت و همه احسانه و اون گرفتاری را وقتی میبرن اون بالا تبدیلش میکنن به رحمت آشکار، احسان آشکار تا برطرف بشه، به همون توضیحاتی که داده شد قبلا. بعد اینجا رب یلیملخ میگن این ادامه آیه است، میگه بیوم شیو دو بر با پیروش کشهانو تریخیم لدبر لفعول ای زداوار. یعنی وقتی که ما میخواییم یه حرفی را بزنیم که یه کاری بشه، همون مثلا یه حکم سختی تبدیل بشه به حکم شیرین و احسان و رحمت آشکار خدا، باید چیکار کنیم؟ یه دوبر با به اوتا مدرگا، به اوتا مدرگا، باید با اون مرتبه صحبت کنیم. مرتبه چی؟ مرتبه خخما، مرتبه هیچ بودن، فناء در خدا. و زه شامر موشه ربن و علا و شالوم، و این است که موشه میگه که و نحنو ما کی هستیم؟ موشه میگه که این دیگه نهایت و اوج فنا بودن در خدایه، که فقط موشه ربن و علا و شالوم تونست اینا بگه، هیچ کی دیگه نتونست بگه ما هیچی نیستیم. حتی گفتیم بارها ابراهام آوینو حداقل گفت آنوخی آفار و افر، من خاک و خاکسترم. اون هنوز یه چیزی هست، خاک و خاکستر یه چیزی هست. داوید ملک گفت که من کرمم طلعت بلوئیش، ولی برای اینکه اونا که تظاهر نمی کردن به چیزی که نیستن. موشه ربنو به مرتبه رسید که تونست بگه من هیچم، و تورا هم میگه که گفت هیچه. اگه واقعا هیچ نبود، بارها گفتیم تورا هیچ موقع نمی اومد اون چیزی که موشه گفته را بنویسه، برای اینکه حقیقت نداره خلیلا، تورا تورای حقیقته. ابراهام آوینو اگه میگفت من هیچم، تورا نمی نوشت. گفت من خاک و خاکسترم، تورا نوشت. بعد موشه ربنو گفت و نحنو ما هیچیم، کیتالینو آلینو، که به ما خورده میگیرید، شاکی هستید. توی آیه منظور موشه این بود که چرا به ما شکایت میکنه، ما هیچ کاره ایم، هیچی نیستیم، خدا این را خواسته. خب ولی ببینیم منظور چیه تو این مبحث. در اینو چه او آیا مدبری ماهم لمتا، یعنی که موشه ربنو علیه و سلام داشت با قومش در مورد مسائل این دنیا صحبت میکرد. به کبانات آیا اف کی تلین و آلینو انخنو یخولیم لاوی و تو ادوار اد مدرگت ما، یعنی که هر شکایتی دارید، هر کم و کسری دارید، هر چیزی که مشکل برای شما، ما میتونیم ببریمش تو چه مرتبه‌ای؟ مرتبه ما هیچ، که بشه دانش خدا و بعد از اون تو اراده خدا، و اون را باطل بکنیم، حکم سخت را باطل بکنیم. و نمسا شم باطل و مبوتال به نعسه عین، اونجا تبدیل میشه به هیچ که قبلا توضیح دادیم تو این مبحث که منظور چیه. پس یه خلاصه ای بگیم از این دوتا آیهی که ربی الیملخ از شیر شیریم و از گفته موشه ربنا علیه و شالوم برای ما توضیح دادند. تو شیر شیریم میگه حوت لانو کتنا، ما یه خواهری داریم که خردساله، بشاده ایم این لا، سینه ای نداره که بتونه مثلا به بچه شیر بده. من اصل لحوتنو بیوم شیه دوبر با، چیکار کنیم با این خواهرمون روزی که در موردش سوال بشه، صحبت بشه. این آیه است. ربی الیملخ گفتن که احط لانو کتنا، یعنی این در مورد مرتبه اشخاصی صحبت میکنه که دانششون، دانش خواهر خونده میشه، دانششون در مرتبه پایینه، خردسالیه. نه اینکه نمیدونن، خیلی هم میدونن، ممکنه خیلی ها بدونن و با این حال به خاطر اینکه دانششون فقط برای خودشونه، به دیگران فیض نمیدن با این دانش، این مرتبه پایینه، خردسالی از نظر معنوی، بلوغ معنوی ندارن. به همین خاطر تو ادامه میگه به شده ایم این لا، نمیتونن شیر بدن، یعنی فیضا نمیتونن انتقال بدن. بعد طبق اون چیزی که ربی الیملخ توضیح میدن، خب چیکار کنیم با این؟ من اصل اخوتنو، باید این شخص و دانشش را ببریم تو مرتبه من، در مرتبه که هیچ میشه، همه چیزا برای خودش نخواد، فنا بشه و از خودگذشتگی را یاد بگیره، نه در مورد منفعتش. و برای که بعضی موقع آدم میترسه، میگه اگه من این چیزایی که میدونم و به دیگران یاد بدم، ممکنه مثلا فلانی از من بهتر بشه یا از من بیشتر شاگرد پیدا بکنه یا هزار و یک جور منیت و حساب کتابای نفس حیوانی و هوای نفس آدم که جلودار اینه که آدم فیضی که خدا بهش داده را به دیگران بده. بعد میگه که باید چکارش کنیم؟ همون من اصل حتنو، باید این خواهر ما، یعنی دانش و این شخص، دانشش و خودش برن به مرتبه‌ای که یاد بگیرن که در مورد خودشون هیچ فکری نکنن. بیام شیه دوبر با، بعد وقتی که تونست به این مرتبه فنا شدن در خدا برسه، اون موقع میتونه همه مطالب قومش را، کم و کسری هاشون را، هر چیز دیگه هست، بیاره ببره اونم تو اون مرتبه‌ای که بتونه همه احکام سخت را باطل بکنه. برای اینکه انسانی که یاد گرفته که از خود میگذره، یعنی خودش را باطل میکنه، میتونه احکام سخت خدا را هم باطل بکنه و رحمت و احسان آشکار خدا را، چه مادی چه معنوی، برای یکایک قوم خودش جاری بکنه. متا و دلام به حضرت شه. خب این آیه شیر شیریم. بعد در مورد اینی که موشه ربنو فرمودن و نحن ما متالینو تدین و آلنو، یعنی که ما که هیچی هستیم، چرا به ما گیر میدید آمی گفته بشه، منظور این بود که اتفاقا موشه میگه به خاطر اینکه ما هیچ هستیم، اتفاقا هر شکایتی هر کم و کسری دارید اگه به ما بگید، ما میتونیم ببریم تو مرتبه بالا، اونجایی که همه چیز محو در نور رحمت خداه و همه احکام سخت را باطل بکنیم. لانو بلاخه مولکور اسرائیل آمین کنهی راتون. در ادامه ربی الیملخ با همه این مقدمات و توضیحات برمیگردن به توضیح اون آیهی که این مبحث با شروع شد. بعد تتصف اخوتو، که گفتیم ظاهر آیه در مورد میریام هنویا صحبت میکنه. میریام که از دور داشت نظارت میکرد که ببینه سر موشه رابینو وقتی که خردسال بود و گذاشتنش توی سبد و انداختنش توی رود مصر که ببینه چه به سرش میاد. بعد گفتیم که تلمود میگه کل این آیه داره در مورد شخینا، نور جلال خدا که داشت نظارت میکرد به موشه صحبت میکنه، یعنی همچنین در تضاد با ظاهر آیه نیست. ظاهرن میریام داشت نظارت میکرد، ولی باطن امرینه که اشاره به نظارت نور جلال خدا. نور جلال خدا نظارت خاص بر موشه ربنو. حالا برمیگردیم ببینیم که موضوع این آیه طبق مقدماتی که گفته شد چیست. و زئوس نمر امور لخخما حطیات، همونطور که گفتیم دانش خواهر خونده میشه تو مباحثی قبل. پیروشتیه به مدرگازو لعلو تطورا دخخما. بعد آیه میگه که به دانش بگو که تو خواهر منی. گفتیم که خواهر که بشه آموزش تورا باید به مرتبه‌ای برده بشه که مرتبه خخما یا دانشه، که گفتیم ذات این دانش یعنی که احساس فنا در خدا، هیچ شدن. اون موقع میتونه از نظر معنوی بلوغ پیدا بکنه و دانشش را برای خودش فقط نمیخواد، فیض دهنده هم میشه. پس این که میگه که خواهرش ایستاد، یا تو این مضمون میشه که گفت دانش و تورایی که انسان یاد میگیره باید ببره کجا قرارش بده که بیسته توی مرتبه دانش الهی که واقعا الهیه، یعنی عمق ذات دانش تورا چیه؟ فنا شدن در خدای. مراخوک دیختیو مراخوک ادونای نیرالی، میگه این از دور داشت نظارت میکرد. بعد تو این مضمون منظور چیه؟ پیروش الیده زهو باله اوتو امد دگاهنن، چجوری میتونه که انسان دانشش توأم بشه با فنا شدن در خدا، با تواضع به مرتبه‌ای برسه که کل وجودش، کل دانشش را برای دیگران بخواد؟ چجوری این مرتبه را میتونه به دست بیاره؟ موقعی که الیده شهیدک تامید اوم حشف شدین حشم را خوک میمنو، تا موقعی که همیشه نگرانه و فکر میکنه که هنوز خدا ازش دوره یا اون از خدا دوره. یعنی هر چم که پیشرفت میکنه از نظر علم، از نظر تقوا، از نظر اخلاق، از نظر مراتب انسانیت، فکر نمیکنه که دیگه همه مراتب را کسب کرده و به دست آورده. اتفاقا هر چی پیشرفت میکنه احساس دوری میکنه و احساس کمکاری میکنه، که خود این تواضعه. اگه مثلا انسان فکر کرد به یه نکته‌ای رسید که گفت دیگه آره دیگه ما که اوضاعمون از نظر معنوی توپه، بعد این آغاز سقوط اون آدمه. برای همین ممکنه این طرز فکر که من دیگه به مراتب بالایی رسیدم و نزدیک خدا شدم، مقرب خدا هم، همه این افکار باعث میشه که منیت انسان قوی بشه. بعد با این موضوعی که داریم در موردش صحبت میکنیم که آدم میخواد برسه به نکته اصلی دانش تورا، نکته اصلی دانش تورا خخما یا دانش خدا، همون مرحله‌ای که موشه ربنو میگه نخنو ما، یعنی ما هیچیم، نه تظاهره به هیچ بودن، احساس هیچ بودن، زندگی کردن با هیچ بودن، بعد اون موقع این انسان میشه وسیله فیض. بعد همچین آدمی چجوری به این مرتبه به باطن تو را میرسه که هیچ شدنه؟ وقتی که هرچی هم که پیشرفت بکنه جوگیر نشه که فکر کنه که دیگه تموم شد، من همه مراتب را طی کردم. مخمدزه و مصیف و اونخ به که دوشای ترا، این باعث میشه. منظوری نیست که آدم بشینه بگه من هنوز هیچ کاری نکردم، بعد افسرده بشه، بعد نگران بشه، دلهوره داشته باشه و تو این دلهورگی و افسردگی و اینها درجا بزنه. خیر، اینی که میگه که باید نگران باشه و فکر کنه که هنوز از خدا دوره، این مسبب پیشرفت بیشترش بشه. و مخمدزه و مصیف و اولخ بی دوشای ترا، به خاطر این طرز فکر تلاش بیشتر میکنه که تو مراتب قدوسیت پیشرفت بیشتری بکنه، تو مراتب علم پیشرفت بیشتری بکنه. این دو حالت داره دیگه. اگه یکی نگران بشه و یه احساس بکنه که مثلا هرچی ترا رو میخونه میبینه که چقدر نمیدونه، یا هر چی رو اخلاقش کار بکنه میبینه که هی این ور اون ور میلنگه. اگه انسان واقعا وجدان بیداری داشته باشه و صادقانه خودش را بررسی کنه، ممکنه یه آدمی که اصلا با خودش صادق نیست یا وجدان معنویش بیدار نی، خیلی اخلاق بدی داشته باشه، تو خیلی موضوعها اصلا هیچ نوع پیشرفتی نداشته باشه، ولی فکر میکنه که آدم عالی و کامل و انسان واقعی و همه اینا هم هست، خب اون که دیگه کلن از مرحله پرته. و بیشتر اون حالت به خاطر این که از نظر علم تورا سوادش کمه، برای این که اگه بیشتر میخوند میدید یا اگه بیشتر میخوند و میدید که چه مراتبی هست که میتونه آدم کسب بکنه، تا که عالی هم باشه چقدر مراتبی از عالی بودن بالاتر هم هست، بعد به خاطر اینکه نمیدونه یا در مورد صدیقیم و صالحین خدا و منش و اخلاقشون و ترس از خداشون و عشق به خداشون و توکلشون و ایمانشون و اینها، ممکنه از اونا هم خبر نداشته باشه، برای اینکه اگه داشت هیچ موقع هیچکی احساس عالی بودن نمی کرد در مقایسه با اونها. ولی این یکی وجدانش بیداره، میبینه که میدونه چه مراتبی هست. مثلا نام علی ملخ که آدم میخونه، این مراتبی که ربیع ملخ میگن دیگه نمیدونم کی میتونه خودشو گول بزنه بگه که من به این مراتب رسیدم. بعد این الان دو حالت پیش میاره، یا اینی که آدم پی میبره که چقدر این ور اونور کاراش میلنگه از نظر معنوی، از نظر دانش، از نظر هر چیزی، بعد مایوس میشه و افسرده میشه و اصلا میگه بابا ولش کن، ما کاری که بکنیم که دیگه دوباره یه ذره بیشتر هم پیشرفت کنیم دوباره هنوز بی نهایت مراتب بونده. خیر، هدف از این طرز فکر این نیست. هدف از این طرز فکر اینه که هرچی هم که آدم پیشرفت بکنه درجا نزنه، جوگیر نشه، غرور نگیرتش که فکر کنه که دیگه عالی شده و هی بیشتر پیشرفت بکنه. پس اینی که میگه خواهرش ایستاده بود، یعنی طبق این مباحث ربیع ملخ میگن که خواهر اینجا اشاره است به علم تورا. اگه میخواد که این علم تورا جایی قرار بگیره بیسته که باید بیسته، یعنی تو فنا شدن در خدا، باید چیکار کنه؟ مراخوک، باید احساس دوری از خدا بکنه. هر چی هم که نزدیک میشه نگه این کافیه، برای اینکه اگه گفت کافیه، خب این از دانشی که کل ذاتش فنا شدن و از بین بردن منیته در تضاده. مگه نمیخواد دانشش رو ببره جایی که فنا بشه؟ اگه احساس تکامل بکنه خب با این راه در تضاده. بعد در ادامه میگه که لادت ما یا اصلو، یعنی از دور ایستاده بود که بداند چه بر سر او خواهد آمد. یعنی ساده آیه یعنی بر سر مشه. ولی حالا ببینیم برگردیم تو این مسائل معنوی که ربی الملک بهش اشاره کردن. در صدیق شروطل و تل و معله و تو دوار حد مدرگات خخما صریخ متخلال علوت حد مدرگات دعت و میدعت لخخما. الان ربی الملک بر میگردن به اون چیزی که گفتن که صدیقیمی که میخوان یه حکم سختی را باطل بکنن یا هر کسی که کم و کسری داره برن وساطت بکنن پیش خدا براش، هر چیز منفی که ظاهرش منفیه تو هستی میبینن و میخوان اون را اصلاح بکنن برای خود و برای دیگران، اینها صدیقی میرن توی ریشه همه این مسائل که حکمت خداه. بعد تو حکمت خدا همه چیز دلیل و برهان داره، همه چیز منطق داره. هر چیزی که به نظر ما روی این زمین منطقی به نظر نمیاد خلیلا توی راه و روش خدا، و بعضی موقع انسان ممکنه به زبون نیاره ولی پیش خودش میگه آقا جان این چه جورشه، من بودم یه جور دیگه میکردم. به خاطر اینکه ما پی نمیبریم به حکمت خدا، ولی اگه آدم بره تو عمق حکمت خدا، دانش خدا، دانش خدا منطقی ترین دانشه. خدا برای هر کاری که کرده و میکنه و خواهد کرد بی نهایت، اینا دارم میگم بی نهایت دلیل داره، نه یکی، نه ده تا، نه هزار تا، نه یک میلیون تا، نه یک تریلیارد، بی نهایت دلیل داره. برای اینکه علمش بی نهایته، دانشش بی حد و مرزه. و اگه همین چیزه که جلو چشم ما بد به نظر میاد و کم به نظر میاد و تو موقعش نبوده به نظر میاد و خلیلا خصف شالوم بی عدالتی جلوه میکنه و اینها، اگه خدا یه ذره از اون دریچه دانشش را به چشم عقل ما باز میکرد، فقط از اون بی نهایت دلایلی که داره، حتی دو سه تاشا به ما نشون میداد که چرا این کارا کرده، چرا کم داده، چرا دیر داده، چرا زود داده، یا هر چیزی که به نظر ما عجیب و غریب به نظر میاد، اون موقع آدم اصلا دیوانه میشد از این همه رحمت و درایت و حکمت و عدالت و درایت. و صدیقیم میدونن که هر کاری که خدا میکنه، و همونطور که بارا گفتم مثلا خدا خدایی نکرده لعلنو لعلخم لسونه اسرائیل یه مصیبتی میده، این نیست که مثلا بگیم سه ماه پیش داده. به طور مثال میگم سه ماه پیش خدا به یکی یا بهش یه مصیبتی میده لعلنو، بعد همون سه ماه پیش این تصمیم ها گرفته و میده و تموم شد. این اشتباه محضه. یعنی که انگاری که از اون سه ماه تا الان خدا همینطوری ولش کرده و طبق اون تصمیم سه ماه پیش داره باش اینطوری رفتار میکنه. خیر، خدا داره در هر لحظه هر چیزی را از نو می آفرینه، خلق میکنه. هر اتفاقی که میفته هر لحظه داره رصد میشه، داره از نو میشه، و دوباره خدا در هر لحظه تصمیم میگیره که این ادامه داشته باشه یا نداشته باشه. و حکمت خدا، درایت خدا منشأ رحمت و احسان و عشق و بخشش و بزرگواری و عدالت و درایت و حکمت. همون چیزایی که روی این زمین ما با چشم سرمون بد به نظر میاد، همه اینا رحمت خداست. و این نیست که خدا سه ماه پیش تصمیم گرفت و ولش کرد خلیلا. هر لحظه دوباره خدا میسنجه و ادامش میده اگه صلاح بدونه. اگه هم که نه، رحمت آشکارش، احسان آشکارش جاری میشه و اون چیزی که الان بد به نظر میاد تبدیل میشه به خوبی آشکار خدا به عزرت شملان و الاخم لکل اسرائیل. به خل این یا نگشمی به روخانی. یه وجه ساده ترش اون چیزیه که بلشم تو وکادش میگن که حالا ما که نمیتونیم ببینیم دلایل خدا چیه که چرا این کار کرده، ولی بلشم تو میگه که حداقل رجوع کنه آدم به این مصیبتی که شده و درش یه چیز خیری پیدا بکنه. مثل مثالی که توی تلمود اومده که یکی دنبال مثلا یه کشتی میرفته که سوارش بشه، بعد کشتی از دست میده، بعد الان این میتونه به خودش بگه که اینی که کشتی از دست دادم ممکن بود اگه من تو کشتی بودم غرق میشد. یا خدای نکرده خلیلا بخست، یکی مریض میشه، میگه باید خدا رو شکر کنه که مریض شده، که الان نرفته از خونه بیرون، ممکن بود اگه میرفت تصادف میکرد. تو هر چیزی یه چیز خیلی پیدا بکنه. و واقعا هم ممکنه تو اون دانش بیکران خدا که گفتیم بی حد و مرز دلیل داره. تازه اینایی که ما خیریت میبینیم توی مصیبت خیلی محدوده، برای اینکه عقل ما محدوده، درک ما محدوده در مقایسه با خدا. بعد بلشمت و وکادوش میگن اگه یه چیز خیری توی چیز شر پیدا بکنه، اون باعث میشه که رجوع کرده به دانش خدا که منشأ رحمت و احسان و درایت و عدالت و بخشش و بزرگواریه، و اون مصیبت ها تبدیل میکنه به رحمت آشکار. ولی صدیقیم از اینم بیشتر، اونا میرن هر چیزی که تو این دنیا بد به نظر میاد و کم به نظر میاد و اینها را میبرن تو منشأش. اونجا یه دنیا دیگه است، اون دنیا اولام بارور، همه چیز واضحه. این دنیایی که بازار شام اصلا یه چیز معلوم نی چیه، همه چیز غرقاتیه به دید سر آدم. بعد اینها را میبرن اون بالا، اونجا تو ریشش، اون چیزی که تو ریشه هست که همش رحمت، احسان، عدالت، بخشش، خوبیه، اونا جاری میکنن تو این دنیا و اون مصیبت و اون کم و کسری را برطرف میکنن. این با ایمانشونه، با درکشونه از عدالت خدا. چند روز پیش سالگرد وفات استاد خافتس خیم بود، هارو ناخوم، که این بزرگوار در طول زندگیش توی این دنیا لا علینو لا علیکم لا علی اسرائیل 20 فرزند از دست میده و ایمانش همونطور میمونه که ایمان یه صدیق باید بمونه. لا علینو، ایشالا خدا هیچ کیا اینطوری امتحان نکنه. و تازه چیزی هم که میگه در قبال این مصیبت ها، ببینید تو شر یه چیز خیر پیدا کردن، خب لالنو هیچ که همچین امتحانی نشه به عزت هشم، ولی اون میگه که ما به خدا خیلی بدهکاریم به خاطر گناهانمون. حداقل خدا را شکر اون دنیا که بریم دیگه خدا ما را یا روح ما را از خودش قطع نمی کنه. حالا چه برسه به یکی که مثلا خدای نکرده یه چیز کوچیکی سرش میاد. خلاصه الان برمیگردیم به گفته ربی الملک. بعد ربی الملک میگن که کسی که میخواد به این مراتب بره که احکام سخت را اینطوری باطل بکنه، اول باید به مرتبه درک برسه، باید درک کنه خدا را، باید درک کنه این سیستم روش اداره هستی را. به همین خاطر توی آیه میگه لادت، که بفهمه، اینجا تو این مبحث میشه درک بکنه ما. بعد از درک چی میاد؟ ما یعنی هیچ شدن. در صدیق شروط سل و تل و معله و تو دوارد مدرگت خخما صریخ متخیلال علوتت مدرگت دت میدت لخخما و زه و دت کانا هکل کانا و این است که آیه میگه که کسی که درک اختیار کرد همه چیز اختیار داره، در اختیارش هست. اینا توی تلمودم بهش اشاره کرده. در صدیق نیکرا هکل، یعنی چی؟ میگه هکل کانا، کسی که درک اختیار کرد، یعنی درک را به مرتبه درک رسید. برای اینکه آدم همه این موضوعی که الان مثلا ما گفتیم که خدا همه کاراش رو حساب کتاب، هر لحظه داره همه چیزا را از نو میآفرینه و هر لحظه داره تصمیم گیری میکنه، این نیست که 20 روز پیش یه تصمیم گرفته همینطوری ولش کرده و هر ثانیه در موردش تصمیم نمیگیره، نه، اتفاقا داره هر ثانیه با اون همه عدالت و حکمت و رحمت و احسان و عشق و اینها داره از نو هر ثانیه تصمیم میگیره و همون ثانیه که این آدم داره زجر میکشه، عدالت خدا، رحمت خدا، احسان خدا، همه این ها در این موضوع دخیله. با این حال خدا میدونه داره چی کار میکنه. همه این حرفا رو که ما میگیم اینا درک نشد هنوز. درک موقعی که آدم اینقدر روی این مسائل فکر میکنه، ایمانش رو قوی میکنه تا احساسشون بکنه. اگه نه میتونه بگه، میتونه در موردش فکر بکنه، میتونه یاد بگیره، میتونه یاد بده، ولی هنوز درک نکرده اون چیزی که داره میگه. بعد میگه که صدیقی که درک را اختیار کرد، و زودت کانا هکل کانا، در صدیق نیکرا هکل، صدیق همه چیز خونده میشه. شهو کلالوت اسرائیل اشبی علایم. چرا صدیق وقتی میگه هکل یعنی همه چیز؟ برای اینکه صدیق، نشامای صدیق، روح صدیق، همه نشامای دیگهش بهش وصلن و همه امورات و فیض معنوی و مادی امتش از راه اون انتقال داده میشه، مثل اون خصلت نهمی خدا، یسود صدیق، یسود علام. گفتیم به همین خاطر صدیق پایه هستیه، برای اینکه وسیله انتقال فیضه، درش همه فیض جمع میشه، همه چیز. و اینو دد که شبال مدگر دد هکل کانا پیروش حت صدیق هنیکرا کل کانا هکل. میگه اینی که میگه که اگه درک اختیار کرد، هکل کانا، اون صدیق همه چیز را اختیار کرده. راتسال عمر شپوئل و اوسه هکل. اون موقع اگه درک اینو پیدا کرد که هیچه، فنائه، اگه درک کرد که خدا همه چیزه و همه چیزش روی حساب و کتاب، عدالت، رحمت، بخششه، اینها واقعا با وجودش درک کرد، احساس کرد، باش زندگی کرد، مثل اون استاد خافتخیم یا دیگر صدیقیم دوران، بعد اون موقع میتونه همه کاری بکنه تو این هستی. شپوئل و اوسه هکل، احکام سخت خدا را میتونه باطل بکنه، تبدیل بکنه به رحمت آشکار. لانو ولاخم لکل اسرائیل و زهو لادت ما پیروش کش معلت دواراب عدت میداد لخخمه نیکرا ما آز یعسه لو هکل مرشخاش کنفشو برسونو به هاون. اینه که تو آیه میگه که در مورد میریام میگه، ولی تو این مضمون منظور اینه که ایستاده بود از دور، یعنی احساس دوری میکرد، میخواست هی بیشتر پیشرفت بکنه. لادت رسید به مرتبه درک خدا، ما بعد از درک رسید به فنا شدن در خدا که اون دانشه، که خخماه، خخماه میشه کاخمه. بعد چی شد؟ یعسلو، هر کاری که بخواد میتونه انجام بده. صدیق گذر و کادوش باروخو مکیم. این خواسته خدایه که اون موقع به مرتبهی میرسه که این صدیق حکم میکنه و خدا اجرا. مرش خاشکا نفشو رتونو، هر چیزی که نفسش طالبه و به اون علاقه داره و اراده میکنه. شیه لانو ولاخم و لکل اسرائیل رحمیم ربیم و مگولیم بلی صف و بلی شون گبولیم حسادیم گدولیم نیرئیم و نگلیم بلی صف و بلی شون گبولیم بخل اینانه گشمی و روحانی بنیسیم نیستاریم نفلاییم و نگلیم آمن که نهی راتون.